بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه حاق آیه 40 بعد از قسمها در آیه 38 و 39 که فرمود فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، که گفتیم یعنی اقسم به معنایی به اون چه که میبینید و نمیبینید قسم، انه لقول رسول کریم، این سخن فرستادهی با کرامت است. در آیه 41 فرمود و ما خوب به قول شاعرن، این قول یک شاعر نیست، قلیلا ما تؤمنون، اندکند آنان که ایمان بیارن، ولا به قول کاهنن، این سخن یک کاهن نیست، قلیلا ما تذکرون، کمند اونهایی که این مطلب رو بفهمند توجه پیدا کن. تنزیل من رب العالمین، این از ناحیه پروردگار جهانیان فرو فرستاده شده. آیه 43. آیه 44 خداوند تبارک و تعالی می فرماید حالا اگر اینجا این آیه رو خیلی دقت کنید، بعد از اینکه خدا دفاع کرده از پیغمبر لقول رسول کریم، بعد از اینکه نفی کرده اون تهمت ها، قول شاعر نیست، قول کاهن نیست، تنزیل من رب العالمین، بعد از این دفاع یه نکته عجیبی خدا تذکر میده، میفرماد ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این نسبت به پیغمبر داره میگه خداها، میفرماد لو تقول علینا بعض الاقاویل، جناب شیخ میگه تقول یعنی کذب علینا، تقول علینا یعنی کذب علینا، بعض الاقاویل یعنی بعضی از سخنان رو دروغ بگه این پیغمبر، غیر اون چیزی بگه که ما بهش گفتیم، چگونه باش برخورد میکنیم؟ لأخذنا منه بالیمین، ما اون دست راستشو میگیریم، اخذنا منه بالیمین، که این جناب شیخ میگه این بنابرای تفسیری یعنی بر مقام اهانت تحقیر، دستگیرش میکنیم به یه معنای. البته حسن بصری گفته اخذنا، اینجا به معنای قطعناه، اخذنا منه بالیمین، شیخ میگه یعنی دستشو میگیریم دستگیرش میکنیم، که ظاهرا همینه. حسن بصری گفته اخذنا منه بالیمین یعنی دست راستشو قطع کنیم، مجازات اینطوری. اخذنا منه بالیمین و یه معنای دیگه هم کردن، یعنی سفت میگیریمش، چون اینم با اون معنا یکیه، چون مقصود از گرفتن دست همین به قوت و قدرت گرفتنه. لقطعنا منه الوتین، وتین یعنی چی؟ وتین یعنی اون رگای بزرگ قلب که قلب به اونها آویزونه، به تعبیری به اینها میگن وتین، نیات القلب، که حالا نیات رو جناب طریحی تو مجمع البحرین توضیح داده، همین معنایی که اشاره کرد، که این خدا می فرماد لقطعنا منه الوتین، ما این رگهای بزرگ قلب رو قطع می کنیم، یعنی سنگین‌ترین مجازات، یعنی کشتن. حالا این نکته بر من مهمه، من همین قسمت فعلا امروز اکتفا می کنم. ببینید، من قبلا عرض کردم در داستان عرض کنم خدمت شما قدیر، وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور میشن به ابلاغ ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، خب پیغمبر با اون ملاحظات و اینهایی که داشتن یه مقدار نگران بودن که مثلا چه عکس العملی. خدا خیلی اونجا تون برخورد میکنه، فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فرمود اینو برسون، اگه این کارو نکنی اصلا هیچ کاری نکردی. عرض کردیم این جمله‌ای که برای من مهمه اینه که الان اینجا هم همین معنا فهمیده میشه. آقا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معصوم بود، نه به این معنا که نمیتونست گناه بکنه، میتونست، نمیکرد. عصمت به این معناست، ارزش عصمت هم تو همینه ها، که معصوم میتونه گناه بکنه، گناه نمیکنه. ما بعضی جاها که بحث امکانه معنا میکنیم یه جوری که انگار بحث وجوده، بعضی جاها که بحث وجوده یه جور معنا میکنیم که امکان بحث امکانه. مثلا در بحث خاتمیت ما میگیم این دین، دین خاتمه، یعنی آخرین دینه. این تفسیر ظاهرش اینه، یعنی خدا تو این مقدار دین فرستاده این آخریش بوده، در حالی که خاتمیتی نیست. خاتمیت اینه که این دین دینیست که دیگه بعدش جای فرستادن دینی نیست، امکان فرستادن دینی نیست، که ما اینو تو بحث خاتمیت خیلی روش بحث کردیم. خاتمیت اسلام به این معناست که با ظهور اسلام دیگه امکان فرستادن پیامبر دیگر تمام میشه، امکان تمام میشه، چون اون چی که قرار بوده فرستاده بشه شد، تمام شد، دیگه امکان از بین میره. اما در بحث عصمت، عصمت این نیست که معصوم نمیتواند گناه بکنه، بحث امکان نیست، بحث وجوده. معصوم میتواند گناه بکنه، نمیکنه، نمیکنه. اینجا هم همونو میگه خدا، میفرماد اگر این پیامبر ما بخواد به ما دروغ ببنده، یعنی میتونه ببنده، این پیامبر میتونه دروغ بگه، بی خودی بگه من این خدا اینو گفته، اما مجازات سنگین ها. این با آدم عادی فرق داره که یه نسبتی میدن به خدا، بله اونا مجازات داره، ولی مجازات اونا کجا؟ مجازات پیغمبر کجا؟ کسی که میاد بالا مجازاتش خیلی سنگین تر از اونیست که اون پایینه. بارها عرض کردم تو روایات وارد شده 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا یک گناه عالم بخشیده میشه. همون گناه رو یه دونه جاهل انجام بده تو 70 بخشیده شده، اما اون عالم که انجام بده 70 برابر طول میکشه. چرا؟ چون عالمه، اون جاهله. حالا اونی که آمده تا اون حد بالا که به مقام رسالت رسیده، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، به اونجا رسیده که یوحا الی، وحی بهش میشه. این به اونجا که رسیده با بقیه فرق داره حسابش، درسته از مقامات بالا برخورداره، اما اگه خطایی بکنه مجازاتش خیلی 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 سنگین تر از این پایینی هست. برای همین خدا میفرماد لو تقبل علینا همین پیامبر رسول کریم بعد الاقاویل، اگه این بخواد به ما دروغ ببنده، ما با این طوری نیست که ساده برخورد کنیم، بگیم خب حالا یه دروغ گفته دیگه، نه، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، حالا یا دستشو قطع میکنیم بعد رگ قلبشو، یا دستشو میگیریم، یعنی به قدرت میگیریمش و رگ قلبشو قطع میکنیم، یعنی باش برخورد تند میکنیم. مقصود آیه اینه، یعنی حالا که رسیده به این مقام و منزله، اینجا دیگه نمیتونه با یه مجازات معمولی مواجه. اما این جمله لو تقبل علینا نشون میده پیغمبر میتونه معصیت بکنه، ولی نمیکنه ها. پیغمبر با اون مقام و با اون معرفت خودش نمیکنه، باز پیغمبر داره با انتخاب خودش عصمت رو حفظ میکنه. این که من بارها عرض کردم انسان با انتخاب میرسه به مقامات، باز همین جمله رو تأکید میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اضطرار پیغمبر نشده، یعنی زورکی تبدیلش نکردن به پیامبر، به انتخاب بله درست زمینه ها بوده، فل اصلاب شامخه و الارحام المتحره، ولی اینا هیچ کدوم باعث نمیشه که اختیار از بین بره. برای همینه شما میبینید بعضی از فرزندان پیامبران آدم های بیدین بودن، مثل پسر نوح. بعضی از فرزندان ائمه معصومین علیهم السلام آدم های بیدین بودن یا کمدین بودن، مثل جعفر کذاب. خب میتونن اینا، حالا این پدرش، اون پدرش همون پدری بوده که پدر اون امام بوده، اما اونی که امام شده با اختیار خودش اون قابلیت ها رو به فعلیت رسونده. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم میتونه معصیت بکنه، میتونه تقبل علی الله، میتونه، ولی نمیکنه. خدا میفرماد البته اگه بکنه، ما اینجوری نیست که ما بگیم حالا چون پیغمبر ماست پس هیچی، چشم پوشونه، نه اینجا اینطوری نیست، خیلی هم سختگیرانه تر باش برخورد میکنیم. لاخذنا منه بالیمین و ثم لقطعنا منه الوتین. حالا این قسمت رو تأمل بفرمایید، آیه بعدش باز یه نکته ای داره، اونم عرض میکنم جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.